در می آورد که دیگه نتواند حق را بشنود و ببیند و بپذیرد. نتیجه اش اینه. ولیکن اکثرهم یجهلون. خب آیه بعدم باز همین مطلبه. و کذلک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. ما در مقابل هر پیغمبری شیاطین انس و جن قرار داده این که وسوسه ها می کنن، مردم را به گمراهی می کشانن. هر دو را ساخته این، هم نبی آفریده این که راهنمایی کنند، هم شیطان آفریده این که انسان را به گمراهی دعوت کنند. هر دو شما ساخته این. در این حال نه از خود شیطان سلب اختیار کرده این که نتواند بندگی کند، اینجور نی. شیطان را در این حال که شرور است ما شرورش نساخته این، می توانست که عبادت کند، 6000 سال بندگی کرد بینوا، ولی بعد یک سجده خواستن ازش نکرد، مطرودش کردن، گفتن که اذهب فانک رجیم. شیطان را هم ساخته ایم سلب اراده ازش نکرده ایم، چه شیطان انسی چه جنی، و جوری نکرده ایم که اون شیطان ها بخوان از انسان ها سلب اراده کنن. نه، اینجور نی، نمی توانن اونسنان مسلط بر انسان بشون که انسان سلب اختیار کنن. نه، هم خودشان مختارن هم انسان ها مختاره. پیغمبر آفریده ایم، شیطان آفریده ایم، و این دوتا هر دو سر راه انسانن. پیغمبر دعوت به حق می کند، شیطان دعوت به باطل می کند، انسان هم سر دو راهیه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. از این راه برود ما هم راه باز می کنیم، از این راه برود راه باز می کنیم، راه به کسی نمی بندیم، چون عالم اختیاره. تا دنبال، تا این دنیا تمام بشه اونجا برسن به میعاد ما. پس و کذلک جعلنا لکل نبی، در مقابل هر پیغمبری عدوا دشمنی قرار داده ایم، شیاطین الانس والجن، شیطانهای انسی و جنی. شیطانها هم انسی هم جنی هستند دیگه، پنهان است، در دل وسوسه می کند، او را نمی بینیم، او شیطان جنیه، پنهان است. شیطان انسی رفقای بد، رفقای بد، معاشرهای نازور، اینا هم شیطان انسی هستند. انسان را دعوت به گمراهی می کنن، به زلالت می کنن، باز هر دو هستن، شیاطین انس و جن. یوهی بعضهم الی بعض و لذا به هم القا می کنن، انتقال می دهن افکار بدشون، به هم انتقال می دهن. زخرف القول، سخنان مزخرف. مزخرف یعنی زشت زیبانما، چون زخرف یعنی تراب زینت. فلان سخن مزخرف هست یعنی ظاهر فریبنده ای دارد ولی باطلش بده، تاریکه. زخرف القول، گفتارهای مزخرف زیبا، زشت زیبانما را به همدیگه القا می کنن، شیاطین انس و جن. غرورن، میخوان بفریبن، فریب بدهن. ولو شاء ربک ما فعلوه، بله اگر خدا میخواست اجبار کند نمیتوانست این کار را بکنن. اگر خدا میخواست شیطان را نگذارد که وسوسه کند، شیطان انسی نگذارد که وسوسه کند، اما نه، بنا این نیست، اجبار در کار نی. ولو شاء ربک ما فعلوه، اگر خدا میخواست اکراه و اجبار کند نمیتوانستن گناه کنن یا وسوسه کنن. فذرهم، نه ما خواسته این مختار باشن، هر دو راه هم پیش پاشون گذاشته ایم، قدرت انتخاب هم بهشون داری. فذرهم، حالا رهاشون کن، تو حرف خود را بزن، راهنمایی بکن. فذرهم و ما یفترون، رهاشون کن با همون افتراعاتشون، با همون یاوه‌گویی‌هایشون، هر چی میخواهن فعلا بگوین، بگن تو شاعری، بگن تو ساحری، بگن تو کذابی، بگوین. رها کن اونها رو با این افتراعاتشون. ما اتمام حجت کرده ایم، ما به انسان عقل دادیم، شعور دادیم، اراده دادیم، اختیار دادیم، وحی نازل کردیم، کتاب فرستادیم، شیطان رو معرفی کردیم، پیغمبر رو معرفی کردیم، هم آدمی که راهزن است معرفی کردیم، آدمی که راهنماست معرفی کردیم، خودش هم راه رو قرار دادیم، میتواند برود، کج برود یا راست برود. فذرهم، دیگه برشون کن. پس این جنگ میان شهوت و عقل در داخل وجود انسان، جنگ میان نبی و شیطان، این همیشه برقراره، باید هم باشه. خود شیطان یه وسیله تکامل انسانه، به وسیله او داره کمال به کمال میرسه. اگر چنانچه شیطان نبود، وسوسه ها نبود، او همه هیچ معلوم نبود کی درست و کی راست میگه، کی دروغ میگه، تکامل حاصل نمیشد. دشمن قوی و نیرومند که جلو آدم آمد، نیروها بسیج میشه، استعدادها از قوه به فعل میرسه، نیروهای خفته بیدار میشه. این وجه دشمن برای انسان وسیله خیره. بله، اگر دشمن قوی بود و نیرومند بود، انسان پخته تر میشه، اون قوای درونیش آشکار میشه. و دیگه شیطان رو خدا قوی هم خلق کرده، از اون طرف نبی هم قویه، در راهنمایی او در راهزنی دیگه، این همه جا هست. میگویند در عالم طب و بهداشت بدنی، حالا میگویند که برای جلوگیری از بیماری آبله، تخم آبله را ضعیف میکنن و در داخل بدن تزریق میکنن، وارد خون بشود، با سلولهای مدافع بجنگد، اون سلولها فعالیت میکنن بر علیه میکروب آبله، تحریک میشوند، ماده ضد ماده سم ترشح میکنن و اون میکروب را از بین میبرن، آماده میشوند برای مبارزه با میکروب قوی تر. در واقع عمل تزریق آبله یک عمل تمرینی و مانور دادن است به منظور بیدار کردن سلول‌های مدافع که مبارزه کنند، ورزیده شوند و با دشمن قوی‌تر بتوانند بجنگند. حالا خداوند حکیم هم در داخل وجود انسان مایه آبله شهوت را تزریق کرده که در مقابل عقل بیسته، عقل هم در مقابل این قرار داده که عقل تحریک بشود و در مقام مبارزه با این شهوت هوس درآید و نگذارد که جان آدمی آبلگون بشود. و اگر چنانچه این شهوت هوس نبود، عقل تنبل میشد، به کسالت خو میگرفت. برای اینکه تنبل نشود، به کسالت خو نگیره، شهوت هوس در وجود انسان هست، تحریک بشود، عقل بر علیه او بشود، انسان پخته، انسان کامل. اگر نبود که این از هم جدا نمیشدند. عمر ابن سعد از حره بن یزید ریاحی جدا نمیشد. شیطان هست در باره هر دو، هر دو را داره وسوسه میکند، اما او حره بن یزید ریاحی به عقل خود مراجعه میکند، فکر میکند و میگه میان بهشت و جهنم متحیرم، کجا بروم؟ میگه عقل نمیگذارد آدمی به جهنم برود. پسر سعد هم همینجور هم مختاره، اونم تو خانه خودش شبش که میخواست فردا بیاد تو خانهش نخوابید، همش فکر میکرد، میگفت یقولون ان الله خالق جنت و ناری، بهشتی هست، جهنمی هست، میدانم اگر بروم به جنگ حسین ابن علی علیه السلام جهنمی خواهم شد، و اگر نروم بهشتی هستم، ولی چه کنم اگر نروم ملک ری از دستم میرود. ولی کم کم گفت نه، فعلا ملک ری نقد است و بهشت نسیه است، و ما عاقلون با الوجود به دینی، آدم عاقل دین نقد را از دست نمیده. این هر دو متفکرن دیگه، حرم با اختیار داره فکر میکنند، ابن سعدم با اختیار فکر میکنند تا کدام راه رو بگیرن. پس خداوند در وجود آدم اینه قرار داده، جنگ میان عقل و شهوت در داخل وجود آدم همیشه برپاست تا این عقل را تقویت کند، قوی بشود. در خارج هم همینجوره، در میدانهای اجتماعات بشری هم منادیان تقوا و فضیلت در یک طرف، منادیان شهوت و هوس در یک طرف، همیشه با هم میجنگن، در دنیا همیشه برقراره. هم گروهی که دعوت به تقوا میکنن هستن، گروهی که دعوت به شهوت هوس میکنن هستن. این باید باشه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا. خدا دو گروه قرار داده، من همیشه آیه شریف نظرش اینه، همیشه در مقابل دستگاه های شهوت هوس، دستگاه های روحانیت و معنویت داشتم و دارم و خواهم داشت. همیشه در مقابل افکار آلوده و ناپاک، افکار پاک و تابناک قرار دادم، در مقابلشان بیستن. اون گروه کار خود را بکند، این گروه کار خود را بکند، تا در این میان انسانهای مرد از نامرد امتیاز پیدا کنند. عند تقلب الاحوال تعرف، عند تقلب الاحوال تعرف جواهر الرجال. در صحنه‌های جنگ و میدان‌های مبارزه و تحول انقلاب است که ماهیت انسان‌ها بارز می‌شود، مردها از نامردها جدا می‌شوند، درجه حریت و شهامت و ایمان و حقیقت به بروز می‌رسد. چه کسی دارای کدام درجه از ایمان و حقیقته، چی کم دارد، این معلوم می‌شود. برای در محیط‌های آرام انسان خودشان بر خودش مشتبهه که نمی‌فهمد چه کار است. عبدالملک مروان در سن جوانی آدمی بود خیلی رقیق القلب، آرام، مهربان، همیشه هم توی مسجد حرام قرآن میخوند، کبوتر حرم میگفتن او را. روزی که پدرش مرد خبر به او رسید که خلیفه شدی، خبر رسید در مسجد حرام مشغول تلاوت قرآن بود، تا فهمید پدر مرده و این رسیده به خلافت، قرآن را بست همونجا، گفت هاذا آخر عهدی بک، آخرین دیدار من و تو همینجاست، دیگه دیوار بماند تا روز قیامت. رسید به من و مسجد سلطنت نشست، وقتی که حاکم شد عجیب شد، در خون ریزی آدم کشی ضرب المثل شد، یعنی اون درندخویی در وجودش گل کرد، چون میدان جنگ نبود، آرام بود، خیلی هم قرآن خان بود، کبوتر حرم بود، تا زمینه پیش آمد که حالا خلیفه بشم، حکومت داشته باشم بر این امت، و یا کنار بنشینم. نه، اینجا جنگ هوس، عقل هوس در گرفت و عاقبت هم بر سریر سلطنت نشست، و اون خوی درنده خویی که در باطنش بود و زمینه بروز نبود بروز کرد درش، یک آدم خونخوار عجیبی شد. 20 سال هم در مسند حکومت بود. زهری از علمای معاصرشه، یه روز به او گفت که من شنیدم تو شراب میخوری، تو آدمی بودی مقدس و مسجدی و نمازخوان و قرآن خوان، چطور شدی چطور شراب میخوری؟ گفت عجیبه، شراب که میخورم هیچی، خون مردم میخورم. خودش افتخار به این میکرد، زینا لکل امت عملهم افمن زینا له سوء عمله فرآه حسنا. اینجور میشه در صحنه جنگ میان عقل و هوس، اون باطن ظهور میکند، باید باشه، شیطان هم باشه، ملک هم باشه، نبی باشد و در مقابل شیاطین انس و جن هم باشه، عقل باشه، هوس باشه، منادیان تقوا باشند و منادیان بی عفت و شهوت هوس باشند، تا عالم اختیار تمام بشود و به میعاد برسیم. و لذا فذرهم و ما یفترون، رهاشان کن فعلا، و لتسقى الیه افئده الذین لا یؤمنون بالآخره، بگذار گوش بدهند مردم هواپرست و اینها دنیادار، گوش بدهند به حرف همونهایی که دعوتشون میکنن، لتسقى الیه، یعنی ما اختیار دادیم گوش را برای شنیدن حرف حق و حرف باطل، لتسقى الیه افئده، دلهای این مردمی که ایمان به آخرت ندارن گوش بدهن، ولی یرزوه، بپسندن حرف اونها را، ولی یقترفو ما هم مخترفون، در همون وادی گناهانی که دارن پیش بروم. و اختیار داده این به اینها، جلوب هم نمیگیریم، کلن نمدو ها اولای به ها اولای، هم این گروه را هم اون گروه را ما کمک میکنیم، منطقه ما راهنمایی کرده ایم، اتمام حجت شده، روز قیامت نخواهند توانست به ما بگویند که چرا ما را خبر نکردیم، ما خبر کردیم، آینده را هم گفتیم که شما که نرفتید هنوز آینده، ما گفتیم، ما خالق عالم هستیم، مبدع و منتها دست ماست، شما هم سرنوشتون را هم معین کرده ایم. پس اتمام حجت شده دیگه، اتمام حجت شد. اما یه عجیبه دیگه، در صدر اسلام انسان واقعا تعجب میکنه، از وفات پیغمبر اکرم اینقدر نگذاشته بود که این انسان ها مسلمان ها چه برایی بر سر اسلام آوردن، همین های منافقین صدر اول اسلام دیگه. رضا باید به اون نوجوان ها و جوان ها فهمان که ماهیت شیعه چی هست و کی پیدا شد و چطور پیدا شد. شیعه یک ملت معترض انتقادگر در مقابل یک اکثریت منحرف، شیعه همینه، ماهیت شیعه یک اقلیت مبارز در مقابل اکثریت منحرف از اسلام. و از روز وفات پیغمبر بروز کرد ملت شیعه، و از اول بذرش پاشنده شده بود، از همون روزی که رسول اکرم مبعوث شد، همون روز اولی که دعوت کرد این قبیله خودش را و اطعام کرد، روز اول بود، همون روز اول که رسالت خودش را ابلاغ کرد، وصایت علی علیه السلام ابلاغ کرد، همون روز فرمود که من از جانب خدا مبعوثم، شما در درجه اول که فامیل من هستید، و انذر عشیرتک الاقربین، من اول شما را انذار کنم، شما دعوت کردم، ابوهای من هستید، فامیل من هستید، اول به شما میگویم من پیغمبر مبعوث از جانب خدا هستم، شما را انذار میکنم از عالم پس از مرگ خود را منظم کنید، و امروز هر که در این مجلس اول به من دست بیعت بدهد وصی من خواهد بود. در همون جا حضرت امیر برخواستم، عرض خب کودک 10 ساله هم بود، من بیعت میکنم. فرمود بنشین. بار دوم تکرار کرد تا 3 بار، در هر 3 بار علی علیه السلام برخواست. بعد فرمود که بدانید هازا اخی و وصیی و خلیفتی من بعدی، اسم اوله و اطیع او، این برادر من است، وصی من است، جانشین من بعد از من است، گوش به حرفش بدهید و اطاعتش کنید. از همون روز اول بعثت که اظهار رسالت شد، همون روز اظهار وصایت هم شد. این بعدش اون روز بود، ولی خب هنوز شیعه جمعیتی بروز نکرده بودن، دنبال مولا بودن، همه میشناختن. ولی خب تا روز رحلت پیغمبر اکرم، بعد وفات رسول اکرم، اون جمعیت دنیاداری که دنبال فرصتی بودن که اون باطلشان بروز کنه، اون روز اظهار مخالفت کردن، بدن پیغمبر رو گذاشتن همونجا، هنوز غسل داده نشده، رفتن سقیفه بنی ساعد رو تشکیل دادن. مدتها دنبال این فرصت بودن که چنین فرصت پیش بیاد، اون هوس ریاست طلبی که در سر دارن تحقق بدهن. رفتن تو سقیفه نشستند و با هم مشاوره کردند، به قول خودشان جانشین پیغمبر را معین کردند، پسر ابو قحافه را، ابو بکر را معین کردند. خب معلوم شیعه دیدن عجیب اینجا واقع شد. شیعه که بود فقط در رأسشون امیر علیه السلام بود، اعضایی که دنبالش بودن سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار و نظائر، اینها افرادی که تمام مدت دوران بعثت در صف مجاهدین بودند و در میدانهای جنگ فداکاری ها کرده بودند، این اقلیتی بودند. اونها اکثریت را بردند، جمعیت شیعه اقلیتی بودند، ایستادند در مقابل اکثریت، انتقاد کردند، اعتراض کردند که این هر کار باطله، معین شده خلیفه از جانب خدا، علی امیر خلیفه است و جانشین پیغمبره، شما رفتید حالا تشکیل سقیفه دادید و خلیفه معین میکنید، اعتراض کردن. ولذا اون روز شیعه بروز کرد. از روز اول بعثت شیعه بذرش پاشنده شد، افشنده شد، ولی بروزش بعد وفات پیغمبر اکرم بود که در مقابل هم ایستادن، یک اقلیتی مبارز معترض در مقابل اکثریت منحرف. این در هر زمانی بودن، در هر زمانی هستن، همیشه شیعه یک اقلیتن، اما مبارز هستن در مقابل اکثریت منحرف که میگویند باید در مملکت اسلامی حکومت، حکومت آل علی علیهم السلام باشه، باید سیاست اونها منطقی همینه، شعار که میدهد ولایت علی دارد منظورش همینه، یعنی ما معتقدیم باید در مملکت حکومت اسلامی ولایت، ولایت آل علی، حکومت، حکومت آل علی باشه، و دیگران را که انتخاب کرده اید شما، اینها نه جانشین پیغمبر نیستند. در هر زمانی ملتیه منطقش اینه. ولی خب دیگه این همه جنگ به جدلها و خون ریزی ها پیش آمد، برای شیعه هم خیلی گران تمام شد دیگه این اعتراض در مقابل اکثریت منحرف، هنوز هم هست و چه بسا افراد باورشون نمی شود که آیا اسلام در میان همین جمعیت کمه، اون اکثریتی که اون سم رفتن همه منحرف هم. خب برای چندین میلیون جمعیت را منحرف کردن در اثر خب یک دنیاداری، دنیا طلبی دیگه، فرابر خدا انسان ببره، که رسول اکرم آمد و زحمت ها کشید، خون دل ها خورد و درخت اسلام را غرس کرد در زمین بشریت، و اتحارف ریختن او ارازل و اوباش و یغماگران، این درخت را شکستن، بال و پرش را، شاخ و برگش را در هم ریختن، نگذاشتن به محصول و میوه بنشیند. یگان یادگار پیغمبر اکرم دختر زهرای اطهر علیه السلام ناله ها زد، فریادها کشید، که فقط مختص او هم بود، یعنی جوری زمینی جوری بود که باید خود او دختر پیغمبر که رسول خدا او را قبلا معرفی کرده بود دست او را میبوسید، یعنی اینقدر بزرگه که من که پیغمبرم به منظری فرزند او هستم، اینقدر احترام براش قائل بود، یعنی شما بعد از من مراقب باشید، این مادر برای من مادره، احترامش واجبه تا برسد به شما که امتی، معرفی کرد
که می‌فرمود هر که او را اذیت کند مرا آزرده، آزردن من آزردن خداست.
می شود یه مسلمانی پیغمبر را بیازارد، خدا را بیازارد؟
خب تو آیا هم که فرموده کسانی که بیازارن خدا و رسول ملعونن. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره ولهم عذاب مهين. مردمی که ایذا کنن خدا و رسول را ملعون دنیا و آخرتن.
و پیغمبر فرمود که ایذاء فاطمه ایذاء منه، او را اذیت کرد، من را اذیت کرد. قرآن هم گفته اذیت کنندگان خدا و رسول ملعونه.
خب چطور میشه که انسان پیرو قرآن باشه در این حال کسانی را که اذیت کرده ان زهرا علیه السلام را و با اذیت او خدا و رسول را اذیت کرده،
نه جا حق داشته باشن که رئیس امت باشند و جای پیغمبر بنشینند.
نه کار را به جای رسوندن که علی امیر علیه السلام باید بره تو بیابان آبیاری کند، بیل بزنه، درخت بکارد.
اونی که خدا او را معین کرده که امیر بر بشر باشه،
او که میگه انا رسول فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها، او که میگفت سلونی قبل ان تفقدونی، تا من از دست نرفته ام اون چی میخواد بپوزد از زمین آسمان، یعنی هدایت شما دست منه.
کاری کردن او باید بره تو بیابان بیل بزند و باغ درست کند و آبیاری کنم.
بوبکر و عمر از همه جا بی خبر بنشینن بر سریر خلافت و بخوان دین به دست مردم بدهن، قرآن برای مردم بیان کنن. ولی جا داشت دختر پیغمبر می فرمود که عجل وفاتی، خدایا مرگم را زود برسون، یعنی من دیگه نمیتونم تحمل کنم.
عجل وفاتی سریعا، مرا زود از این دنیایی که سراسر ظلم گرفته مرا از این دنیا بیرونم ببر. به قول اون شاعر بزرگوارم عجیب کاری کردن که مجمعی حتب علی البیت الذی لم یجتمع له لا شبل الدین، هیزم آوردن در خانه ای را آتش زدن که اگر اون خانه نبود همه خانه ها طعمه آتش بود. و ندد الی القبر الشریف به مغلط ابرار،
با چشم اشکبار و قلب فشرده خطاب به قبر پیغمبر اکرم کرد زهرا علیه السلام: یا ابتا هاد سامری و اجلوه تو با. پدر ببین چه کار کردن، سامری با گوساله اش پیشوا شدن. هاد سامری و اجلوه تو با. و مال الناس انهارون انهارونی، هارون و امت را کنار زدن، گوساله را بر سریر خلافت نشانیدن. کدام مصیبت را بگویم؟ اگر رضایت رضایت تقی فقدی ابی ام قصب بعلی حقه، پدرم از دستم رفت، شوهرم را قصبش حقش را قصب کردن. ام کسر زلعی یا بگویم پهلویم را شکستن، ام سبوت جنینی بچه ام را هم پشتن. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. پروردگارا به حرمت فاطمه زهرا علیه السلام ما را در صراط مستقیم دین ثابت قدم نگه بدار. حب علی و آل علی را در دلهای ما بیفزا، بغض دشمنانشان را هم در دلهای ما افزون بفرما، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما.
ای نگار نازنین فاطمه، نام زهرا بهر قرآن شد نگین، نام تو نقش نگین فاطمه. یبن زهرا خلقت من بهر عشق روی تو، رخ عیان کن محجبین فاطمه. ساکنم به ما به کوی معرفت، آشنایم کن بدین فاطمه یا ابن الزهرا یا ابن الزهرا یا ابن الزهرا یا ابن الزهرا مولایان هم سفر شو در مدینه با دلم تا در بیت الامین فاطمه مگه مدینه چه خبره اگه با چشم دل نگاه کنی به خانه علی فاطمه دیگه روزای آخر عمرشو ستاری میکنه زینب 4 ساله پذیرایی میکنه از مادر اول مظلوم عالمم کنار بستر همسر مظلومم آی آرزومندان مدینه ایشالله بریم دست جمعم بریم کنار بقی بنشینیم اونجا برا مادر سیدا عرض ادب کنیم کی کنی روزی ربم من در بقی مگه چه کار داری اونجا سرگذارم بر زمین فاطمه قبر زهرا رو که نمیدونم کدوم نمیتونم بگم سرگذارم بر مزار فاطمه لذا میگم سرگذارم بر زمین فاطمه خاک ریزم بر سرم محرم شوم تا شوم خلوت نشین فاطمه امروز بریم خانه علی یه عیادتی از بیمار علی کنیم یه سری به خانه علی بزنیم عیادت فاطمه یا فاطمه از زبان علی بگم منی که محور هستی خدا به دستم داد می تهور ز پیمانه الستم داد علی بود شکنم علی بود شکنم من که بعد اون همه فت به یک شکستن پهلو فلک شکستن ای زهرا بهتر بگم عرض ادب کنیم یا فاطمه از زبان علی بگم من که از جا در خیلی برکندم من که بت‌ها به زمین افکندم من که در بین شهان تاج سرم به خدا از همه مظلوم